أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. در راستای اثبات جایگاه نبوت و اینکه نبی الله در صحنه حیات بشر راز سعادت ابدی رو برای بشریت آورده است و افق نبوت و نبی بسیار بسیار گسترده تر است. یک نوع حیات ساده خوب دنیایی است. بحث به اینجا رسید که حضرت حق فرمودن که ای پیامبر بگو مگه نبوت چیه؟ یک وعظ است برای این که شما از بحران و خطر حیات دنیاییتون آزاد بشید، بتونین جهتگیری بکنین به اون حیات حقیقی. پس اگه عنایت بفرمان، محور بحث در این رابطه بود که نبوت رو برای ما در زوایای مختلف حقانیتش رو روشن کند کتاب خدا. هرچه حقانیت نبوت عمیق‌تر روشن بشه، پذیرشش و دلدادگی بهش بیشتر میشه. خب در نتیجه اون سعادت‌های فوق‌العاده غیر قابل تصور برای بشر معمولی ظاهر میشه. ما حالا نمیخوایم رو این قسمت بحث کنیم که اگر نبوت وارد احکام نبی و نبوت وارد تمام جوانب و مناسبات بشر بشه چه برکاتی داره. بحثمون همین سیاق آیات هست که میخواد ما را از هر گونه شبهی نسبت به نبوت در اون عمیق‌ترین لایه‌هاش نجات بده. خب در آیه 46 بحثش به حمدالله شد که میفرماد که پیغمبر بگو اصلا شما نبوت یه خورده نگاه کنین، تأمل کنین، ببینین خیلی منطقی تر از این حرف هاست که اصلا با این بحثا بخواید که نمیدونم مگه چی میگه، قصد چی دارد. آقا یک بحرانی بشر را میگیرد بدون ارتباط با خدا. من اومدم این هو و الا نذیر لکم، بگو پیغمبر این
وعظ من، این نبوت من مال اینه که من شما را از این بحران بترسونم که گرفتارش نشید، که بحثش. بعد ممکنه یه انسانی بالاخره در لایه‌های درونش این سوال باشه که خب اگه تو تماماً فقط و فقط برای این اومدی و رسول خدام هستی، پس اونجا که در آیه 23 سوره شورا فرمودی که خدا می فرماد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، نکنه که یه مقدارم نگران قوم و خویش ها و نزدیکات باشی. خوب دقت کنید، الان بحث آیه 47 سوره سبعه، اما خودش مشخصه که به یه جای دیگه میخوام مسئله رو بس کنه. پس بحث چی بود اول؟ نبوت یک انگیزه مطلق الهی است توسط رسول خدا برای اینکه بشر در زندگی خودش از خطراتی که بیدینی براش به وجود میاره آزاد بشه، بتوند اون سیر عالی به سوی معنویت و ابدیتش رو راحت شک بده. خب اگر نبوت یک مأموریت محض الهی است، پس چرا اونجا می‌فرماد این نبی که من از شما هیچی نمیخوام الا اینکه مودت فی القربای من رو رعایت کنین؟ اونجا بحث شد به حمد الله. اما ببینید، خدا برای اینکه بیشتر دست آدم رو بگیره، چون اینجا ممکن است این سوال پیش بیاد که آیا نبی هیچی ندارد جز یک وعظ واحد برای نجات بشر، یا چیزی دیگه هم داره؟ حالا آیه 47 نگاه کنید و حوصله ام کنید. قول، بگو پیغمبر، ما سألتکم من اجرن، اون چیزی هم که من از شما خواستم از نظر اجر که گفتم مودت فی القربا، فهو لکم، این برای خود شما بود، این برای این بود که شما راه سعادت رو بهتر پیدا کنی. این اجری الا علی الله، اجر من که فقط هیچ نیست الا علی الله، ان و الا حسر میاره، یعنی هیچی اجر من در هیچ زاویه‌ای جز این که با خدا معامله کردم هیچی دیگه در صحنه اراده و انتخاب من نیست. و هو علی کل شیء شهید، و اون خدام که بر همه چیز شاهد و مشهود است، چون دو معنا میشه، یعنی هم من بر اساس نظر کی و برای رسیدن به رضایت کی اومدم در صحنه، اجرم رو از کی میخوام؟ از اون اللهی که هو علی کل شیء شهید است، در تمام عالم در صحنه است. شهید اینجا اینجور معنی کنیم، یعنی در همه عالم در صحنه است و ناظر همه حرکات و سکناته. و حالا دومی، چون گاهی هم به معنای مشهود اومده است، و من در منظرم حضرت رب العالمینی را دارم میبینم که از در و دیوار عالم پیداست و آثارش عالم را گرفته است. در هر صورت، پس سیاق اینجا خیلی کمکتون میکنه. آیه را اگه با سیاق بشناسید، خیلی اون قوت قلب وسیعی که نیاز داریم رو بهمون میده. مگه از اول تا حالا بحثی نبود که یه نبی اومده است که این میخواد ما را متوجه معادی بکنه که برای اینکه در اون معاد سعادتمند بشیم باید یک آداب و ادبی را در این دنیا رعایت کنیم، منیت هامون رو در کنترل نور الهی قرار بدیم. خب بحثمون این بود و بنابراین حالا میفرماد که این نبی یک مأموریت بزرگ داره دا هیچی. اون مأموریتش چیه؟ اعدکم به واحده، که تمام زندگیتون چی بشد؟ انتقومو لله مثنا و فرادا، تمام زندگیتون حفظ حرمت الهی بشه، فردن جمع بستاد جمعن یا دوتا دوتا یا فردن فرد که بحثه شد. خب این نبی هیچی دیگه نمیگه. و اگرم، حالا برگردیم دوباره به آیه 47، و اگرم بگو پیغمبر من گفتم که ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در آیه 23 سوره شورا من گفتم من اجری از شما نمیخوام الا این که مودت قربام رو دنبال کنین، برای این که مودت ذل قربای من یعنی مودت مجسمه های دین، که حالا دلیل میاریم از خود قرآن انشاءالله. خب پس در واقع شما نیاز دارید که حالا که میخواین به بهترین نحو دین رو عمل کنید و مسیر دین رو طی کنید، یه نمونه های کاملی میخواید که اولا افق دینداری روشن بشه که تا کجاها سیر میشه کرد، ثانیاً این نمونه های کامل بتونن کمک کنن به ما تا ما در راه دینداری موفق بشیم. پس چیزی برای خودم نمیخوام، اونجام که گفتم مودت فی القربا داشته باشین، حالا آیه فهو لکم، این برای خودتون بود. من حالا میگم این اجری الا علی الله، من هیچی نمیخوام الا همون که خدا به من میده فقط. پس یه چیز بیشتر نیست در منظر من. حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ذیل آیه 23 سوره شورا یه بحث بسیار عالمانه فوق‌العاده‌ای کردن، به این خوبی واقعا کم هست که این دقت‌های عمیق رو کرد. عظمت کار ایشون هم اینست که مواظب بودن از خود قرآن مطلب دراره، یعنی مسلمه است. خب روایت ها مگه چیه؟ ائمه که بهتر از علامه طباطبایی قرآن رو میفهمن. خب این روایت های ائمه تدبر و توجه به قرآن است و این روایت ها همون تبیین و تفسیر قرآن است. اما برای این که ما اول متوجه باشیم اصل قرآن است، همه عقیده ای که ما میخوایم بگیم که یه عده‌ای معصومن راهن، اینا حتما نیازن در کنار زندگی دینی، اینا آدم از قرآن بگیره، بعد روایتو که شاهد میاره هم قوت قلب براش هم عظمت ائمه براش روشن میشه که با چه دقتی دارن در واقع قرآن در اختیار ما میذارن با روایتشون. من خلاصه فرمایش علامه را در همین جزوه‌ای که در محضر عزیزان هست آوردم، خودم خلاصه رو خلاصه کردم میخونم و شرح میدم و امیدوارم هستم که انشالله عزیزان بعد از شرح من برن خود متن جزوه را بخونن، مباحثه کنن، این مسئله را یه کاری کنیم دیگه حل بشه، یعنی حل ولایی. حل ولایی عرض کردم در جلسه دوشنبه، بالاخره ما یه نگاهی بالاتر از نگاهی که تو نگاه تاریخی و اینا به اهل بیت داریم باید داشته باشیم. ببینید یه وقت زاده میاد با صد دلیل تاریخی و شاهد تاریخی عظمت امیرالمومنین رو ثابت میکنه، سخت نیست اینقدر متون، چون آخرش حضرت در تاریخ به عنوان یه شخصیت اسلامی حداقل خلیفه چهارم کتابای اهل سنت که بودن، همین کافیست برای اون عظمت شخصیت. اما ما هیچ وقت نمیخوایم امیرالمومنین در حد جرجرداغ بدونیم. ببینین شما با امیرالمومنین جرجرداغ نمیتونین بواطن عالم رو بشناسید. امیرالمومنین یه چیزی دیگه است، اینا که آقایون میگن که دروغ نیست که اینا همه را با شاهد تاریخی میارم، ولی بالاخره منظره نویسنده تاریخ اهل سنت چقدر امیرالمومنین میبینه؟ حتی میخوام عرض کنم هیچ وقت ما نمیگم حرفایی که آقای دکتر شریعتی راجع به امیرالمومنین زده است غلط است، نه انصافا ایشون استاد تاریخ بوده است، ایشون اصلش استاد تاریخ دانشگاه مشهد بوده، بعد رفته است یه مقداری درس تقریبا جامعه شناسی خونده است، ولی بالاخره استاد تاریخ است. نمیخوام بگم حرفایی که آقای شریعتی زده است غلطه، نه کمه، حالا بالاخره در حد زحمت خودش زحمت کشیده است، در حد وسع خودش. یه امیرالمومنین دیگه هست که اون امیرالمومنین وقتی که قلبتون مطمئن شد که مثلا به تعبیر اون روایت نوریه اولین نوری که از خدا صادر میشه به تعبیر امیرالمومنین دو قسمت میشه، به خودش میفرماید یه قسمتش منم، یه قسمتش نبیه، من بی نبی نیستم، نبی بی من نیست، یه چیزای از این زاویه ها. اینا ریشش کجاست؟ خب ممکنه است یکی بگه آقا این روایت ها رو شیعه ها ساختن، اندر مثلا مورخین اهل سنت حرفشو همینه میفهم، ما اینا رو شیعه ساختم. این بنده خدا این آقای عبدو تو کتابش میگه عنصر شیعه در تمام کتابای ما نفوذ داشته، چرا؟ اخه اینا تو کتابا اوناست. وقتی چیکار کنه؟ یعنی دیگه بعضی میگه میخواد میگه آقا عنصر شیعه نفوذ داشته و کتابای ما هم خلاصه دست برده است توشون. خب یه نگاه اینجوریه، خب طور نیست. اگه آقای عبدو تو تفسیر المنارش به همین آیات با یه مقداری آزادگی دقت میکرد، میدید نه مسئله رو خود قرآن روشن میکنه. حالا با این دید میریم جلو، پس اصلش مشخص شد. ببینید این دوتا آیه که دیگه از ذهنتون نمیره، آقا آیه 23 سوره شورا صریحا میگه چی؟ پیغمبر بگو من از شما هیچی نمیخوام در ازای نبوتم الا مودت فلقربا، خدا رحمت کنه در علامه را تو همین انده جز بدون هست. فرمان آقا این استثناش استثنای منقطع است. مثلا مثال میزنی میگن که آقا به بچه آقا جو من از تو هیچی نمیخوام الا اینکه میشینی درس ده بخونی. این الا که میشینی درس ده بخونی یعنی چی؟ یعنی همین هم که درس ده میخونی را استثنا نیست، برای خودت است. یه وقت هست میگم آقا ما از تو هیچی نمیخوام الا اینکه یه گونی برنج به ما بده، این نه، این استثناش با اون استثنا فرق میکنه، این متصل است. این که معلومه میگه آقا من چیزی از شما نمیخوام الا مودت فی القربا. خب اینه که پس تو ذهن عزیزان هست که طبق اون آیه و طبق این آیه اینجا که دیگه هیچ مشکلی گیرید مثلا علمی نداریم، که اونجا میفرماد من از شما هیچی نمیخوام الا مودت در نزدیکانم، این تموم شد. اینجا آیه 47 سوره سبع خب معلومه به اون داره مربوط میکنه، هیچ جا دیگه تو قرآن غیری نداری، هیچ مفسری هم غیری نگفته. اینجا میگه آقا مگه من نگفتم که چیزی نمیخوام الا مودت فی القربا؟ خب ما سألتکم بگو پیغمبر بهشون، قل ما سألتکم، بگو اون چیزی هم که از شما میخوام من اجرن که اجرم باشه اون چیه که مودت فی القربا بود؟ فهو لکم، این مال شماست. من خودم چیزی از شما نمیخوام الا همون اجری که خدا بده. حالا با این دوتا که کاملا ذهن عزیزان مطلبات داره میریم جلو. حضرت علامه میفرمان پس طبق آیه 47 سوره سبع، یعنی همین آیه که مورد بحث است، مودت فی القربا در رابطه با استجابت دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و ادامه دینداری امت اسلام است. یعنی پس این که میگن که من مودت فی القربای خودم را میخوام از شما، در واقع چیا میخوان؟ که دینداریتون را مفصل تر و دقیق تر ادامه بدید، که اونجا بحثش به حمدالله شد. چون چرا؟ چون اسلام هرگز مردم را دعوت نمی کند که خیشاوندان پیامبر را به صرف خیشاوندی دوست داشته باشند، بلکه محبتی که اینجا مطرح میکنه در مودت، این محبت فی‌الله هست. چون اسلام فقط نظر همه را میخواد به خدا بندازه، پس اینکه نظر مسلمان را به یک گروه از نزدیکان پیامبر میندازه، این در رابطه با اینه که داره اینا را نظرشون را به خدا میندازه. به چه دلیل؟ میریم جلو انشاءالله روشن میشه. و صله رحم ممکنه است بگه خب حالا پیامبر به قصد مثلا صله رحم میخواد یعنی قوم خویشاشون رعایت کنه، میفرمان و صله رحم هم غیر محبت به رحم است. پس این محبت وسیله ایست. خوب دقت کنین تا اهل البیت مرجع علمی جامعه اسلامی قرار بگیرن. دلیلمون هم باز خود قرآن است. مگه خود قرآن نگفت که مطهرون با همون قرآن باطنی حقیقی فی کتاب مکنون مرتبطن؟ فرمود قرآنی که شما دستتونه به معنای الفاظ یه حقیقت باطنی دارد. انه لقرآنون کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اینقدر اون قرآن نورانیست که باید مسح بشید، مستیمسو نه یعنی خونده بشید، نور از اون قرآن. و متحرانی هم که قلبشون با نور میتونه ارتباط پیدا کنه، با اون نور ارتباط پیدا میکنه. و پس بنابراین اگه اینجا میگید که برید سراغ ذل قربای پیامبر، برای اینکه اینها با اون حقیقت قرآن و کتاب مکنونی که در عالم غیب و معناست مرتبطن. اگر مردم را دعوت میکنه سراغ اینا برین، در واقع میگه سراغ قرآن برین، اینا صاحبان اصلی فهم قرآنه. از حرف ایشون خیلی علمیه که میفرمان که در واقع میخواد که اهل البیت مرجع علمی جامعه اسلامی قرار بگیرن، ولذا میگه به اینا محبت بورزید. ولذا این مودت چیزی ماوراء خود رسالت و بقای رسالت نیست، همون دین است که اگر مردم بخوان کامل بگیرند و جامعه بگیرند، خب یکی از قسمتاش همین مودت فعل قرباست. حالا برگردیم همون متن نگاه کنیم. میگم فرمود با توجه به آیه 90 سوره انعام، یعنی چند تا آیه که این بحث شده است میذاریم کنار هم ببینید چقدر نکات خوبی گیر میاد. در آیه 90 سوره انعام میفرمود قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. بگو پیغمبر من از شما اجری نمیخوام، اومدم بابا یه نوری بدم و برم. این هو نیست اون قرآن الا ذکر للعالمین، یه ذکر و یه هوشیار باش و یه بیدار باشیست برای بشریت. این معنی اینجوری فرمودن این مودت تذکریست برای عالمیان و وسیلهی برای هدایت بشریت تا مردم معارف دین را از اهل البیت بگیرن و نفعی است که عاید خود بشر می شود. ببینید مگه اونجا نگفت که مودت فی القربا اجر منه؟ بل مگه اینجا نمیگید که آقا اینم که میگم اجر من است برای خود شماست؟ بعد حالا در آیه 90 سوره انعام میگه بگو من از شما هیچی نمیخوام الا چی؟ یه چیزی دارم میگم که یک هوشیار باشیست برای بشر. این هو الا ذکر للعالمین، من هیچ اجری نمیخوام، فقط اومدم بیدار باشی به بشریت بدم. خب حالا بیدار باش پیامبر چی بود؟ همینجا دقت کنید یه جف... خب خودی قرآن بیدار باشه دیگه، ذکر للعالمین قرآنه. بعد پیامبر میگه من اجری نمیخوام الا مودت فی القربا. یعنی مودت فی القربا چیه؟ همون بیدار باشه، همون قرآنه. خب بعد در ادامه، پس تا اینجا که خوب روشن شد، در سوره فرقان این چند تا همه اینا تو دیدیم که تو دعای ندبه عزیز اینا همه را آوردن تا سند تشیع ما قرآنی باشه. در آیه 57 سوره فرقان خیلی عمیق است این آیه، میفرماد پیغمبر بگو قل ما سألتكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. بگو هیچی من از شما نمیخوام، ما سألتكم علیه من اجر، من در رابطه با این رسالت هم که چیزی نمیخوام الا کسی الا من شاء، الا اجر رسالت من کسیه که میخواه به طرف خدا بره. از وقت حالا داشت شخصیت معرفی میکرد، حالا شخص داره عملا معرفی میکنه. اینجا تعجب است، دقت میخواد. میفرماد که بگو کسی که بخواد به طرف پروردگارش بره این اجر ماست. کس من الا من شاء ان یتخذ، الا کسی که میخواد چی؟ یتخذ به سوی پروردگار، به سوی پروردگارش یه راهی بگزینم. خب پس ما اجرمون چیه؟ اگه کسی میخواد به طرف پروردگارش راه بگزیند اون اجر ماست. اونجا فرمود که اجر ما اهل البیت ذل قربا، بعدم گفت این ذل قربا خودشون دینن، قرآنن، ذکرال العالمینن. اینجا میفرماد بابا یه کسیه که این کس به طرف پروردگار داره میره، این اجر ماست. حالا جمله آقا رو نگاه کنید، یعنی اجر رسالت همان کسی است که به سوی پروردگار سعی میکند. خوب دقت کنید، و شکرانه و اجر این رسالت خود این شخص است که راه پروردگار را پیشه کرده است. خب تا اینجا پس معلوم شد که توی جریان سیر نبوت حضرت ما را متوجه چی میکنن؟ که اجر رسالت یک گروهی هن که اینا نزدیکان پیامبرن. بعد میفرماد این که میگم این اجر رسالت است برای اینکه با این میتونین دین دارید اونا کامل کنید، فهوه لکن. بعد میفرماد که حالا اینا کی هن؟ اینا مثل قرآن که یک هوشیار باشین برای بشریت، یک بیدار باشین برای عالمی. بعد میفرماد که حالا اون اجری که این خصوصیات داره چیه؟ یک کسیه که به طرف پروردگارش میخواه بره، این اجر ماست. اگه همین برای ما پیدا بشید اجر ماست. از اینجا حالا دقت کنید، علامه طباطبایی میفرمان از طرفی فرمود اجر رسالت من مودت فی القرباست، از طرف دیگر میفرماید اجر رسالت من کسی است که راه خدا را پیشه کنه. پس ذی القربا راه خدایه، هر جاش که گیر دارید برگردید. میفرماید آقا اجر رسالت من ذی القربا، نظر به ذل قربان. بعد یعنی شما که مودت ذل قربان پیدا کنین و وارد دین داری بشین اجر رسالت ماست. اینجا میفرمان کسیست که مسیر الهی را طی کنه. پس یعنی ذل قربان کسانی یا کسی، تو اینجا بحث شخصیت هست نه شخص، شخص و شخصیتیست که مسیر الهی را طی کنه و هر کدام همان کسی هستن، حالا اینجا شده دقت کنید، که به نحو مطلق راه الهی را پیشه کنند. یک نکته ظریف علامه اینجا گفته است، این نبید دقت کنید، اجر قرآن، حالا من یه مثال بزنم، یکی بگه آقا این که شما زحمت کشیدین یک سال خیلی به ما کمک کردین دو اینا، اجرتون یه پیاز. خب نمیشه آقا، این اجر تعادل نداره. اجر یک سال زحمت برای شما یه پیاز نمیشه، باید اجر بخونید با اون تلاشی که کرده. حالا اجر رسالت میشه در حد رسالت نباشه؟ متعادل نیست. میگه اجر من یه کسیه که راه خدا رو میره. این کس میتونه من و شما باشیم؟ خیلی غلطه، تعارف نداریم که. اجر رسالت باید یه کسی باشه در حد رسالت، یعنی حتما باید امام معصوم باشه. دوباره بکنیم متن اینشون رو بخونیم. میفرمان که از طرفی فرمود اجر رسالت من مودت فی القرباز، از طرف دیگر میفرماید اجر رسالت من کسی است که راه خدا را پیشه کند. پس ذی القربا راه خدایند و هر کدام همان کسی هستند که به نحو مطلق راه خدا هستند. این به نحو مطلقش از کجا آوردن؟ از این که می‌فرماد اون کسی که راه الهی را انتخاب کنه اجر من است. خب این کس باید چقدر باشد که اجر رسالت باشد؟ باید به تماماً راه الهی را انتخاب کنه که جواب رسالت باشه. یعنی پس باید تماماً خودش تجسم دینداری باشد. چون کسی که در حد محدودی از راه الهی را پیشه کرد نمیتواند اجر رسالت باشد، چون اجر رسالت قرآن در حد قرآن و رسالت باید باشد. و کسی که در تمام ابعاد اتخاذ سبیل الی ربهی کرده باشد مصداق کامل اجر رسالت است. و این همون ائمه معصومین هستن. این که عرض کردیم بارها، اگر از این زاویه وارد بشیم ما حتما جهان اسلام را به طرف حقانیت اهل البیت میتونیم جلب کنیم. چون خود علامه بارها میفرمان ما برای روشن کردن مکتبمون از خود قرآن میتونیم کمک بگیریم. فقط یه دعوتی قرآن کرده است، اینو باید ول نکنیم. افلا یتدبرون القرآن. ما باید اینقدر بذاریم این جواب بخوابه، اینقدر فضا آماده بشه که گفتمان صورت بگیره. یه بار دیگه هم عرض کردم، مثلا شما حساب کنید قرن هفتم و هشتم عثمانی ها حاکمن. عثمانی ها عجیب خبیثن، از اون ضد شیعه هاین، از بنی العباس بدتر. اینا توی همچی فضایی که توهین میکنن، حتی مثلا تو دربار متوکل ترکای عثمانی بودن که بیشتر سر به سر امام میذاشتن، امام هادی. یعنی حتی تو دربار متوکل که اینقدر خبیثه، ترکای عثمانی یک افراطگریایی داشتن، اونا امام اذیت میکردن بیشتر از خود مثلا بنی العباس. حالا این فضا رو داشته باشین، اونجا ما باید حفظ کنیم شیعه بودنمون رو، سنی نشیم. خب میدونیم که خیلی کار بود، یعنی یه روش بود شیعه بودنش آدم حفظ کنه سنی نشه. خب یه زمانی ما همین کارو میکردیم، تلاش میکردیم، براعت میکردیم، نقد میکردیم، درب داغون میکردیم، اشکال میکردیم. بعضی کتابای علمای ما اون زمان نوشته شد برای اینکه شیعه متوجه باشه چه نقطه ضعف‌های اساسی در رقیب هست. اما تاریخ هی اومد جلو. خود این صفویه اومدن سر کار، صفویه اومدن. بالاخره یه نهضت شیعه بود، اصلا نهضت‌های شیعه، مرعشیه، نمیدونم خودتون، یعنی چند همین چی بود، جور سربدارا، اینا همه اینا عجیب است. در مقابل مغولان تنها جریانی که مقابله کرد و مثل اسرائیل که کمرش کرد، مغولا اصلا شکست ناپذیر بودن. تمام چند تا نهضتی که به وجود اومد تو دل این جریان همه شیعه بودن بدون استثنا. یعنی نهضت‌های شیعی با تازه چی؟ با علمایی که سرانه، چون همه فقیه بودن. این اصلا این کتاب لمعه را شهید اول برای سربداران نوشت. یعنی خب حالا شما حساب کنید، حالا شیعه اومده جلو، داره میاد جلو، بعد صفویه. خب صفویه هم بالاخره یه گروهی است با همون خصوصیات به اصطلاح عرفانی، یعنی خود سربداریه، مرعشی همون جد همه آیت الله مرعشی هستن. اینا همه جریانهایی بودند که فقه عرفانی داشتند و شیعه آروم آروم داره یه قوتی میگیره، نظرها بهش جلب شده است و حالا این شیعه یک ورق دیگه‌ای در تاریخ رو به صحنه آورد و اون این که جهان را متوجه عظمت شیعه کرد. اینجاست که حالا امثال کتابای المیزان اینا برای همچی وقتی نوشته شده است که میگن علما همیشه آینده تاریخ رو میبینن. انصافا اینجوریه، کتابای المیزان نگاه به قرآن است دیگه، نه برای حفظ شیعه، برای حفظ اسلام با قرائت شیعه، یا حالا برای اینکه خیلی هم دعوا درست نکنیم، حفظ اسلام با قرائت اهل البیت. یعنی به قول همین جناب آیت الله تسخیری یه سخنرانی کرده بودن در مصر، گفته بودن آقا اصلا ما حرفمون اینا نیست، آقا شما قرائت اهل البیت را یه قرائت سالم میدونین کنار قرائت های دیگه نسبت به اسلام یا نه؟ و تقریبا بالاخره اهل اسلام که منکره این نیستن. خب ما اینا از این جهت از زاویه تاریخ عرض کردم که امروز هم بچه مسلمون ها و شیعوای خودمون باید بفهمن کار کجاست. آقا قرآن داره میگه که این خانواده یه توانایی دارن، یک سرمایه هستن که این سرمایه برای ادامه اسلام باید در صحنه باشن و نبوت اجر خودش رو این خانواده قرار داده است به اعتبار اینکه اینا راه رسیدنن، هم السبیل. اینها هر کدومشون راه کامل یتخذا الی ربه سبیلا هستن. خب برگشت به این خانواده طبق آیات قرآن، دعوت قرآن است تمام جهان اسلام را. وقت ممکن است این شبهه برای عزیزان پیش بیاد که آیا اونا میپذیرن؟ آره، اونا قبول ندارن که اصلا بشری در این حد هست. هیچ وقت اونایی که نمیگن خلیفه اول و دوم و سوم این حد هست، اونا میگن نه آقا ما چهار تا خلیفه داریم، نوکرشون هم هستیم، ولی این چهار تا خلیفه خیلی خوبند. اگه شما تونستین ثابت کنید مسئله از نظر قرآن بالاتر از این هاست، یک گروهی را قرآن به ما داره معرفی میکنه که اینها حدشون حدیست که مجسمه دینداری هست، بنابراین پس معصوم بودن اینها اولین نکته ایست که از قرآن میشه در بودی گروهی. حالا این که دیگه سخت نیست که شما بیان به هر کدوم از فرق اسلامی بگون آقا این اینا که شما قبول دارین در حد اسمت قبول داری؟ یقینا نه، هیچ کدوم نمیگن، پر است از کتاباشون که نه اسمت برای اینا نیست. خب حالا ما اگه تونستیم طبق این آیات ثابت کنیم که ذی‌القربا اینها در حد اسمت هن، اینا تا اینجا رو که با شما میان که شما بگن آقا قرآن ما را دعوت کرده است به محبت اینها، میگن آره حتما میدونین که خود اون امام شافعی شعر داره، شعر عرض کردم اون روز در بحث سوره شورا که خدایا اگر رفض این از که من این اهل البیت دوست داشته باشم، ای تمام جهان بدونین که من رافضیم. یعنی تا اینجا که با ما میان که اهل البیت باید دوست داشت. خب حالا ما میگویم که این دوست داشتن یه خورده دنباله داره، این دوست داشتن، دوست داشتن چه کسی است؟ به اعتبار اینکه قوم و خویشا پیامبرن یا به اعتبار اینکه فهو ولکم، اینکه ما را در دینداری موفق میکنن. تا اینجا ممکنه است بیان میگن چون که ثواب دارد ما قوم و خویشا پیغمبر را دوست داشته باشیم، اصلا این جناب بسلاخ راوی مشهورشون که سها را نوشته است میگه که یه بابی دارد تو همین کتابشون نوشته است، باب غیرت مرع خانوادش را. بعد اونجا میاد میگه چی؟ یعنی ببین تو این فصل آورده است، غیرت مرد این است که خانوادش حفظ کنه و دوستی هر کس این است که خانوادش دوست داشته باشیم، ولی زمان ما اهل البیت دوست داریم. اصلا فرضاً فصل رو بردن یه جای انحرافی. مسلم ها دارم عرض کنم، صحاح مسلم، اونجا ما میگم نه شما در اینجا یه خود تون میری یا غلط میری. اینجا بحث سر این است که میفرماد فهو لکم، یعنی شما رو در دینداری کمک کنه. چرا؟ به دلیل آیه سوره فرقان که میفرماد این اجری که ما برای شما خواستیم یه شخصیتی است، این اجر که این شخصیت سیرش سیر سبیل الله است. خب اینجاست که حالا دو تا پس بحث اومد روی یک شخصیت و شخصی که سیر الی سبیل الله داشته باشه، این یک، و این شخصیت هم چون به اصطلاح اجر رسالت هست باید در حد رسالت باشه. این یکی از عالی ترین دقت های علامه سا که اولا اجر رسالت هست نه یه مودت قوم و خیشی، ثانیاً این اجر رسالت در حد رسالت باید باشه تا اجر رسالت باشه. پس باید یه آدم خوب معمولی نباشد، مطلق سیر الله باشد. ببینید اگه محیط آرام بشه، آروم آروم بشه این بحث رو کرد، این از اون زاویه، از زاویه‌های دیگه هم که الحمدلله تا به خط قرآن کمک میکنه، به خصوص آخر سوره یادم رفت اونجا هم باز میفرماد که چی؟ میفرماد که من علم، میفرماد کسی که علم کتاب پیشش هست، اونجا هم یه بحث مفصلی هست که مرسلات، آخر سوره مرسلات، اونجا هم کمک خیلی میکنه که ما آروم آروم هم جوان خودمون را طوری بیدار کنیم. آقا بلند شد گفت چی؟ گفت هم شیعه حق است، هم سنی حق است، و همواره هم اینجور نیست که هیچ کدوم مطلق باشن. چرا میتونه دینا بگه؟ برای اینکه ما شیعه بودن خودمون رو اونجور که باید و شاید نشناختیم که این تو میگه نه، ما نمیگم شیعه با حق نیستن، صراط‌های مستقیم، همون عنوان سخنرانیشون همین بود دیگه، صراط‌های مستقیم، هم اونای صراطن هم شما. یعنی واقعا اینجوری است؟ یعنی این آیات میخواد بگه که اگر بخواید دینداریتون کامل باشه باید به اون چیزی که من توصیه کردم که اجر رسالت منه و اون مودت فی القرباس و هو لکم سیر کنی. حالا اگه یک جریانی از این غافله است، این حقه؟ به معنایی که شیعه هم حقه؟ نه، همش به خاطر خودمونه که ما اونجور که باید و شاید تدبر در دینمون نمی کنیم، فرهنگ جامعه نمی کنیم، اینا رو تو جامعه باز نمی کنیم. بعد یه جوان ساده دانشگاهی هم میگه آقا چه اشکال دارد که چرا اینقدر شما تعصب داری؟ خب همه حقا. خب این میشه دیگه ضرر. خب ضررش به چی میخوره؟ ضررش به عدم سعادت میخوره. مردم اونطور که باید شاید به سعادت نمیرسن. و وقت میخوام عرض کنم این تازه اول کاره. با اگه شما رسیدید، محکمم رسیدید که یه انسان‌هایی هستن که مجسمه حقانیتن، حالا این مجسمه های حقانیت با کتاب و درس به اینجا رسیدن یا برگزیده شدن؟ اگه برگزیده شدن، این اسمتشون دیگه تکوینی میشه یا اکتسابی میشه؟ اکتسابی که یعنی تدریجی. اگه تکوینی میشه و موهبی میشه، خب اون اشکالات جبریش چی میشه؟ اونا رو که حل کردید وارد یه دنیایی میشین، وارد این میشین که همون آیه قرآن که و جعلناهم ائمتن اوحینا الیهم فعل الخیرات. وقت میبینین که آیاتی که بعضیا گیر افتادن در تفسیرش و علامه گیر نیفتاده است، میفرمان ما فرزندان ابراهیم را امام قرار دادیم. برای بعضی ها تکراری است بحث، امام قرار دادیم که آهینا الیهم فعل الخیرات، که به اینها فعل خیر را وحی میکنیم، نه سخن وحی بهشون میکنیم که برید خوب شید. ببینید فعل خیر، خدا میگه مثلا زنبور اثر را ببینیم، فعل این فعلش وحی خداست. یعنی این زنبور عسل میشه مطالعه میکنه، ده فکر میکنه، ده اراده میکنه که بره مثلا عسل بذاره، نه، تمام حرکاتش فعل خداست، وحی خدا در اینجا چیست؟ فعل زنبور عسل. به قول علامه طباطبایی فعل امام وحی خداست. این فرق میکنه با اینکه مثلا من و شما قرآن میخونیم، خب قرآن وحیه، به ما میگه اقم الصلاة. آیا به امامم میگه اقم الصلاة و امام نماز میخونه، یا آهینا الیهم فعل الخیرات اقام الصلاة؟ یعنی نماز امام وحی خداست، نه یعنی بهشون گفتن نماز بخون و اونا نماز خوندن و ما مثلا شل خوندیم، نه اونا عین نماز میشن. خب این اول بحث است. اگه بیایم جلو که امام عین نماز است، خب میدونم، خب بالاخره بعضی مشکلات رو باید حل کنی، خب پس چی تو میشه، اختیارشون چی میشه، همه اینا حل میشه به لطف الهی. تون بحث آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود، بابش باز شده است. اصلا اینا بحثای کلامه دیگه، بحث کلام یعنی همینا، کلام اسلام یعنی همینا که اینا باید بحث شد که چطور میشه انسان در اوج این که یک نمونه کامل دین است و اینم بهش دادن، حالا چرا این چطوری جبر میشه؟ برای اینکه جبر نمیشه و برای اینکه اختیار داره، غضب داره، شهوت داره. فرقش اینه که ما باید بریم به اونا برسیم، اونا باید حفظ کنن اون چیزی که بهشون رسیده است. فرقش فرق. امام را معصومش کردن ولی غضب و شهوت هم بهش دادن با نماز. این همه عبادت برای چیه؟ برای اینکه اینا باید حفظ کنن. ما چی؟ ما باید عبادت کنیم برسیم به اونجا. به قول اساتید بزرگ، امام استغفارش برای دفع است، لدفع که معصیت نیاد. ما استغفارمون لرفع است که رفع کنیم غلط کاریه که کردیم، لرفع. خب وقتی شما اون مسئله دون حل شد، خب اینا هم حل میشه. خب این میشه بی آروم آروم. شما این چه فرهنگی میاد تو جامعه؟ علت این که میدین دست کم، واقعا من میخوام بگم بچه مسلمانای ما افتخار نمی کنن به تشیعشون، و بلکه تشیعی نمی بینن. یه دینداری ساده است که یه جوان اهل سنت با یه شیعه خیلی فرق نمی بینن. خب اینجاست که ما می بینیم جوانمون خیلی راحت سرسره می گیره، بعد هم از دست میده. ما باید یه کاری کنیم که عمق دین در حدی بیاد تو صحنه جامعه، غیر ممکنه جوان ما دیگه پشت کنه بشه. وقتی مسئله را عظیم دید، گفتن مرحوم آیت الله قاضی روششون همینطوری بود، مثلا یارو نماز نمیخوند، گفتن نماز شب چرا نمیخونی؟ و آدمش میگردن اینجوری. داستانش هم میدونید که مثلا میگفتن یکی از این لختیای مشهور بازار نجف بود، من اسمش بلد نیستم، حالا این خیلی لختی بود، همه هم ازش میترسیدن. بعد اما این آقا را دوست میداشت، میمد فقط بسا تو مسیر آقا مثلا گفت سلام علیکم، میره همون کار خودش میکنه. یه بار آقا بهش میگن فلانی تو نماز شبم میخونی؟ میگه آقا قربونت برم مثلا نماز نمیخونم. میگن که حالا میگم حالا به توسم که امشب بلند شو نماز شب. آقا بلند نمیشم. میگن که نه بلند میشی، من بیدارت میکنم، قول بده نماز شب. میمونه دیار بیچاره. حالا خوبه، جالبه گفت که دیگه بذاریم به سیمبالاییه. حالا که آقا بعد فردا صبح آقا میگن که آقا یکی از اولیاء الله رحلت کرده است، بیان بریم فاتحش. چی؟ میگن آره فلانی. چی شد؟ هیچی. عیالش میگه نصف شب بلند شد اومد سر حوض وضو بگیره، اینقدر گریه کرد، گریه کرد تا مرد. حالا جالب دیگه قصه، یعنی یه مرتبه دست عجب، خب توبه کرده دیگه، برگشته دست عجب جدیق کرد که وای. خب واقعا آدم اینجوریه، ببینید عجب شکوهی داره اسلام و این هیچ چیزا رعایت نکرده. چرا میگن آقا اولیاء الله؟ خب برگه برگشته است دیگه. بخواب عرض کنم این هم یه روشی خوبیه که خود امام هم دیدین دیگه، مثلا یه مرتبه جوونی که اونجوری بود، یه مرتبه به عنوان فرمودن که راه 100 شبه را شما یک شبه تهی کردی، 100 ساله رو شما یک شبه تهی کردی. یعنی واقعا هم بود یا نبود؟ یعنی بچه خودتون دیدیم این روحیه که ما بیایم عظمت دین، ما یه دین ضعیفه، نمیدونم چی بگیم، سطحی به جوانامون میگم، میگه خب حالا باش، حالا باش، حالا تو داری منم دارم، گلی به جمالمونی. اما وقتی دین رو درست مطرح کنیم، عمیق مطرح کنیم، بنا نشد سخت و قلم به سلم به مطرح کنیم. یه بار دیگه من این عرض کردم، این کیرکگور است، یه دانشمند خوبه، غربی است، دانمارکیه. این میگه من هگل خوب میفهمم، استادی هگل شناسه، میگه هر جا هگل بلد نبوده است، گیر کرده است، حرف قلم به سلم بزده است. من میخوام همین نتیجه رو بگم، هر وقت ما دیدیم یه جور حرف میزنیم که انگار خیلی باسوادیم، حتما بلد نیستیم بزنیم، یا واقعا برای خودمون حل نشه. نمونه شهید مطهری، شما شهید مطهری ببینید خیلی حرفای سطح بالا رو بسیار راحت میزنه، بلکه برای خودشون اول حل شده است. ما مشکل داریم که نمیتونیم حرفای بلند رو در ذهن و عقل انسانها ارائه بدیم و شکل بدیم. خب پس فضای بحثا میگیم دیگه، حالا ان شاء الله خودتون با این متنی که در اختیارتون هست یه مقدار بیشتر بحث کنید، این بابش باید باز بشه تو ذهن عزیزان. اگه باز شد، بعد که با معارف اینجوری برخورد کردین، استقبال بیشتر میکنید. میفرماد که پیغمبر بگو نبوت هیچ انگیزه ای جز این که میخواد پیام خدا را به شما بده نیست. پیام خدا هم همونه که بحثشون جلسه شد. بعد میفرماد که آیه 47 نگاه کنید و 48 بحثش میمونه. بعد بگو این نبوت یه خصوصیت داره، قل ان ربی یقذف بالحق علام القیوب قل جاء الحق و یا و ما یبدئ الباطل و ما یعید. بگو پیغمبر این نبوت اینه که پروردگار من یقذف میکوبه، به حقم میکوبه. حالا دیگه چیا میکوبه؟ معلومه باطلا میکوبه، یعنی نیورده است، من خود میکوبه، اما به حق میکوبه، یعنی حقه که باطلا بکوبه. علام القیوب اون چنان تمام زوایا رو میشناسد که هیچی ازش پنهان نیست. عرض کردم جلسه بعد بحث میکنیم. باز بگو، بگو نبوت چیه؟ داره نبوتت هم جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. بگو که حق اومده است، بکشید خودتونو، دیگه باطل پیداش نمیشه، در رفت. خواهش میکنم دقت کنیم، همینطور میشه اینا. و ما یعید، دیگه نه شاه برمیگرده نه ملت برمیگردن یه سازندگی که آمریکا بیاد توش، دیگه اونم برنمیگرده. دیدی یه سری اصلاح طلبا زیر پوشش دولت اصلاح طلب، دولت اصلاح طلب منظورم نیست، من معتقدم قصد خیر داشتند، زیر پوشش اصلاح طلبی میخواستن که براندازی کنن، حالا منتظرن که مثلا دولت عدالتگرا برد دوباره اینا بیان. اگه این آیه را بفهمید قصه نمیخورید. حالا من مثال روز بزنم، خب حالا بنی امیه اومدن چه کار کنن؟ میدونی که بنی امیه اومدن برگردونن اسلام ها به چی؟ جاهلیت. نه، این آیه خیلی وسیعه. قول جا الحق، حق اومده است، و ما یبد الواد بده، یعنی نه تنها باطل رفت، پیداش هم نمیشه دیگه، پیداش هم نمیشه. همیشه اینه کلید کنید، اگر بدبختی منم و شما، عوض میخوام شما رو میگم، ما نمیایم حقا بگم، میگم خودمون رو بگم، بعد میگم چرا ما رو جارو نمیکنن، چرا ما رو جارو میکنن. خب بنا شد که حق که اومد نره، انقلاب اسلامی دیگه نمیره، اما بنا نشد من و شما نریم. آقا ما اینقدر زحمت کشیدیم هیچی شد. خب برای اینکه زحمت کشیدی در راستای کلیت نظام اسلامی یا در راستای خودت و گروهت و باندت و شهرتت؟ این قاعده است والله العلی العظیم، که هر وقت حق اومد، مگه خدا به پیغمبرش نفرمود که پیغمبر دلواپس نباش، درست میگی که سقیفه میسازم، اما من نمیذارم. پیغمبر خب دلواپس بودن، چون میدونستن که اینا اگه امیرالمومنین مطرح کنن اینا قاطی میکنن، میرن دوباره نقشه میشن. فرمود بگو نترس، بگو نترس، والله لا یهدی القوم الکافرین، که آخر آیه اومده است. بعد بریم تفسیر المیزان رو نگاه کنیم، علامه میفرمان یعنی نقشه کافرا که میدونی تو منم میدونم اینست که با اون سقیفه و اون صحیفه برگردونن قدیر را، نمیشه. قدیر تاریخ رو میدرد و میاد جلو بیمرتمنی در اوج حاکمیت عثمانی ها صفویه میاد و بعد صفویه میاد مشروطه میاد و علما میشن به اسلام برنامه ریز گروه مؤسس قانون اساسی و بعدم متمم قانون اساسی و بعدم رضاخان میاد که از بین ببرد یه مرتبه دوباره میدین مرحوم آیت الله کاشانی میاد دوباره مثلا زاهدی میاد از بین ببرد یه مرتبه انقلاب اسلامی میشه. یعنی این جبه اونا کشون اونا خلاص شدن، ولی الان مگه جز انقلاب اسلامی شما نتیجه زحمات آیت الله کاشانی است؟ یقینا اینجوریه. مگه زحمات آیت الله کاشانی زحمات مدرس نیست؟ مگه زحمات مرحوم مدرس خون شهید شیخ شهید نیست؟ اینجوریه دیگه، یه جریان است چون حقا میان جلو. فقط حواس ما باید اینجا باشه. بنده خودم رو به خدا قسم میگم که ما وقتی که خودمون وسطیم مطمئن باشید که هم خودمون میریم هم زحمتایی که کشیدیم میشیم پوچ میمونید برای جلسه. بعد آج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این قلبی که ظرفیت این همه قرآن داشت قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حقیقت امید امیدواران فرج با برکت امام زمان رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و شعارهای انقلاب و آمادگی زمین و زمان برای حاکمیت امام معصوم نهایت تلاش را می کنند به حقیقت امام زمان موفق و معیدشان بدا. الهی مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و این وسیله امیدواری برای ادامه بیشتر فضل و کرمت خدایا در پناه امام زمان محفوظشان بده. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.
اصلا این معنی که اینجا کرده
یوب داره چی معنی کرده؟
نه قل